الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال قد أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. خدا را به هیچ زبان و به هیچ تعبیر نمی توانیم که شکر گزاری بکنیم و از ادای شکر فروردگار عاجزیم که الله رب العزت برای ما مهمان آورد و به ما ماه رمضان را عنایت کرد و داد که سالانه هر سال یک مرتبه در فضای گرم معنوی قرار می گیریم و در موسم عبادت و جشن عبادت در واقع اللہ تعالی ما را قرار می دهیم و از اول ما تا آخر رحمت هست و مغفرت هست و بذل وجود و آزادی گردن ها از آتش جهنم هست. امشب شب 27 شبی که بیشترین اقوال بزرگان و خوابهای اولیاء الله و صلحاء و صحابه و شاید بگم بیشترین نقل و روایات هم به همین دلالت دارن که شب 27 شب قدر هست و این شب همه ما در انتظاریم و همه لحظه شماری می کنند برای ختم مسجد عزیزیه و برای اینکه در این مرکز شهر، در این مسجد جامع قدیم زاهدان که خاطرات داره این مسجد و همه ما از این مسجد خاطره ها داریم و اینجا شخصیت امامت کرده در این مسجد که کل زندگی او برای ما خاطره بوده است و او انسان واقعا کم نظیر بود در عصر خودش و در زمان خودش، حضرت مولانا عبدالعزیز رحمه الله. و لحاظ لحظه شماری می کنیم که به مسجد عزیزیه بیاییم و نماز پشت سر عزیزمون حافظ محمد اسلام که ماشاءالله قرآن بسیار زیبا می خوانند و همه آشنایی دارند با تلاوت ایشان، تلاوت دلپذیر، و امشب همه ما به همین مناسبت آمدیم و اینجا جمع شدیم و از صبح بسیاری آمده اینجا جا گرفتن از خواهران و برادران، و لحاظه سعی بران است که صحبت هم مختصر بشه و پایان دعای هم مختصره و ایشالله این مراسم چون سنگینه و جمعیت زیاده، راه هم بسته است خیابان ها، و سعی برانه که ما مختصر این مراسم برگزار بکنیم. عزیزان، الله تعالی برنامه‌هایش عجیبه و تمام کارهای پروردگار روی علم هست و روی حکمت او علیم هست و حکیم و دانشمند و لطیف بسیار باریک بینه و ظرافت کارهای پروردگار و باریکی برنامه‌های الهی چنانه که وقتی بشر پی می‌بره عقلش حیران میشه چه ظرافت هست، چه باریکیه، و کارهای الهی تعجبی نیست چون او دانشمند، حکیم، مقتدر و عظیم و بزرگ. برای ما که عقلمون محدود تعجب هست، ولی برای او هیچ چیزی تعجب نیست، او قدرتش بالاتر از این مسائل هست. الله تعالی وقت آدم و حوا را به بهشت بردن، امروز من در اون درس تفسیر، ختم تفسیر بود و یک لطیفه عرض کردم، گفت همین مسئله را که امشب دارم اینجا صحبتی می کنم، همین آیات که الله تعالی آدم به بهشت می بره و شیطان رانده می کنه و لعنت می کنه، آدم اکرام می کنه و شیطان اهانت می کنه و نفرینش می پرسته، چرا که آدم تواضع کرد و شیطان تکبر کرد. آدم الله خلق کرد از زمین و در او تواضع موجود بود، در او فروتنی وجود داشت و الله تعالی در او استعدادهای عجیب و غریب هم آفریده بود، آدم متواضع، آدم فروتن، آدم مطیع و آدم فرمانبردار الله به بهشت میبره و شیطان متکبر و حسود و نافرمان و متمرد و سرکش را الله ترد میکنه و رانده درگاهش میگردانه و ملعون میکنه شیطان. و آدم میگه آدم بیدار باش، مواظب باش که شیطان تو را فریب نده، درخت را که من کردم او درخت هرگز رس نزن نخور. و شیطان متوسل میشه به او ترفندهاش، او تصرفی که داره که انسانها را از وسوسه میاندازه در دل و شکار وسوسه میکنه، دوچار وسوسه میکنه، به دلش وسوسه میاندازد که همین درخت تو بخ. و میگو هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، آی آدم من تو را دلالت میکنم به یک ملک پایدار و جاودانه و ماندگار و ملکی که کهنه نمیشه و فرسوده نمیشه. حالا فرموده درهای مسجد فرسودن و در میگیریم و ساختمان ها و ویله ها و قصرهای ما که ساختیم همه قابل فرسودن، هم فرسوده میشن، ولی جنت فرسودگی نداره. و قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. سوگند یاد کر شیطان اس که من برای تو اے آدم و حوا خیر خواه شما هم. من ناصحم، من خیر خواهم، من دل سوزم و شما همین درخت بخورید، شما ماندگار میشید اینجا، شما میمونید توی بهشت و شما را اینجا که گفته این درخت نخورید شاید برای آنکه شما را از بهشت بیرون بکنند، ولی اگر شما بخورید در بهشت ماندگار شدید برای همیشه. و و عادت شیطان همینه که باغ سبز نشان میده. آدم بر شرک و بر کفر و بر گناه و بر فسق و بر نافرمانی پروردگار او باغ سبز نشان میده و میگه به خیر شماست. همین که الشیطان یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء، وقتی شما میخواید صدقه بدید شیطان میآید و وسوسه وارد میکنه که آقا مال از دست شما میره، فقیر میشید، بچه های تو بدبخت میشن، خودت بدبخت میشی و به بخل وادار میکنه، به فحشا وادار میکنه و بخل فحشایه و بی‌حیاییه و بدترین گناهه. و لحظه این کار شیطان هست، همیشه بر طاعت میترسانه آدم که بخواهد کار خیر انجام بده کار نیک انجام بده شیطان با وسوسه وارد میشه و آدم میترسانه که این برای تو این ضرر داره، این ضرر نکن و به فساد وادار میکنه، به منکرات وادار میکنه، به فحشا وادار میکنه و همین کار شیطان. آدم فراموش داد لحظه آخر رو، به هر حال او هم میتونه فراموش بده با وسوسه ها و آدم این درخت خورد و آدم از بهشت بیرون کرد. لباس آدم کشید، کارش امینه، یک کار شیطانانه که لباس آدم می کشه، لباس زن آرا بلا تشبیه و مرد آرا می کشه و برای آن که اینا را مفتزه بکنه و رسوا بگرداند. اللہ منو شما را نجات بده. آدم و حوا به هر دوتا به هر حال به دنیا آمدن و مدتی که اینها توبهشون تاخیر خورد و لحاظه بر این گناه که شما گناه سنگینی انجام دادید و این همه احسانات پروردگار را در نظر نگرفتی، شما را خدا به علم تعلیم داد و به وسیله پرشته شما مورد تعظیم و سجده قرار گرفتید، شیطان هم به خاطر شما رانده درگاه شد و این همه جایگاه، این همه حرمت خلافت پروردگار و لحاظه شما با این نعمت ها گناه کردی و غم سنگینه و سرگردان شد آدم و سرگردان و آواره شدن حوا و آدم و هر دوتر الله جدا انداخت که ایک دیگر هم مدتی هم ندیدن. و بعد الله تعالی همین آیه را نازل کرد که ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این دعای بسیار مؤثر و این دعای بسیار زیبای پروردگارا اینها تلاوت کردند و میگم به سهرای عرفات ملاقات کردند یک دیگر و با همین دو الله آدم و حوا را مورد افقرار داد و معاف کرد. اما الله تعالی به آدم و حوا گفت که هر دو تا شما پایین بیایید دیگر جنت دو. باز آرزو نکنید که الا الله شما را برگردانه به جنت، شما در زمین ماندگار خواهید بود و نسل شما هم در زمین خواهد آمد و این زمین جایگاه برای شما و برای فرزندان و نسل شما است. و ای آدم شما الان ماندگار بشید و بدونید که اگر هدایت آمد از جانب من و من هدایت برای شما فرستادم، یعنی کتاب فرستادم، یعنی شریعت فرستادم، یعنی آیین الدین به شما دادم، اگر به این آیین دین شما عمل کردید ای آدم حوا شما و فرزندانتون شما از گمراهی نجات گرفتید، شما دچار بدبختی نمیشید، به شقاوت دنیا و آخرت گرفتار نمیشید، سعادت حاصل میکنید، سربلندی حاصل میکنید و از هدایت میشید و بار دیگر شما به بهشت که وطن اصلیتونه و جایگاه اصلی شمایه و این جنت برای شما ساخته شده. از این طریق شما به جنت قابل برگشتید. هدایت و اتباعداری شریعت و دین و آیین و کتابی که من نازل می کنم، لحظه این کتاب من اتباع بکنید و پیروی بکنید، تابداری شریعت من بکنید و قوانین من، مقررات من پیروی بکنید، شما مجدد قابل برگشت به جنتید و جنت جایگاه شماست. و لحاظه سعادت در همین رایه. و من اعرض عن ذکری اما اعدام، اگر شما سر به نافرمانی زدید، کسی از فرزندان شما، اولاد شما، نسل شما که در ضمن شما هست اگر روگردانی کردید، فإن له معیشة ضنکا، ای آدم، اون کسی که از خدا نافرمانی میکنه و تمرد میکنه، سرکشی میکنه، دنبال شیطان میره و دنبال هواهای نفسانی میره و پرستش نفس میکند، پرستش شیطان بکنه و پرستش دنیا را بکنه، ای آدم، او انسان را الله زندگی را بر او تنگ خواهد کرد. عزیزان من، عرائض بنده در همین قسمته که اینها دو خطن، دو جهتن، دو راهن که الله تعالی مشخص کرده. یک راه خداست که کتابای آسمانی به آن راهنمایی میکنند و شریعت های دینی راهنمایی میکنند، و یک راه شیطانه و یک راه نفسه. رب سے راه نفس و راه شیطان جدایه و راه پروردگار جدایه. همین راهی که به عنوان صراط مستقیم یاد میشه، یعنی راهی که به خدا میرسه، راهی که به جنت میرسه و راهی که راست هست، نه در او هواهای نفسانی موجوده و نفس دخل داره و نه شیطان. این راه راه پروردگاره. کتابای آسمانی می آیان و این راه را تبیین می کنن. انبیاء علیهم السلام می آیان دو راه زلالت را و گمراهی را و راه هدایت را تبیین می کنن. ای آدم، در جریان باش و متوجه باشید، شما و خانومتون حوا، که سعادت در این راهی که به هدایت خدا را تابداری بکنید و پیروی از الله رب العزت، از پیامبران بکنید و اطاعت خدای عز و جل انجام بدید. این راه سعادت، این راه سربلندی. هم در دنیا شما سعادت مند میشید و زندگی راحتتون میرسه وقتی اعمال شما درسته، وقتی اخلاق شما صحیحه و وقتی عقیده شما درست است و وقتی که شما حقوق انسان ها را رعایت میکنید و حقوق الله را رعایت بکنید، حق خدا را، شما هم در دنیا سعادت مندید و سربلندید و موفقید و پیروزید و کامیابید و روز قیامت جنت فردوس، همین بهشتی که وطن اصلیه، جایگاه اصلیه شماست. آدم و حوا آنجا زندگی می کردن و شیطان اونا را بیرون کرد، شما مجدد اینجا برگ می گردید و توبه بکنید و اصلاح کنید خود را. اما اگر شما سر به تمرد زدید، سر به سرکشی زدید، بعد راه غلط تا ادامه دادید، فرزندان تو ادامه دادن و از کتاب خدا، از شریعت خدا، از دین خدا شما سرپیچی کردید و سرکشی کردید، ای آدم، بجای هدایت شما گمراه میشید فرزندان شما و بجای سعادت به شقاوت میفتید، بدبختی میفتید، بدبختی بشر و ناکامی بشر و شکست بشر و سرنگونی بشر در نافرمانی پروردگار است. وقتی ربش را نافرمانی بکنه و وقتی در مقابل فرمان الهی سرکشی بکنه، اما سرکشی که شیطان کرد، شیطان چرا الله زد؟ شیطان چرا تارمار شد؟ این عابد که با فرشتگان همراه بود و عبادت میکرد و پیشانه نیش ساییده شده بود معروف از سجده، اما او از سرکشی و تمرد و از تکبر و بیخردی و نادانی و او از سروران گرامی حسد و کینه که با آدم کرد، الله او را زد و او را تار و مار کرد و همه چیز از او گرفت. ای آدم، مواظب باشید شما و فرزندان تو که راه شیطان نبرید و از شیطان اطاعت نکنید. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا،
الله میگه هر کس از ذکر من روگردانی بکنه و سرپیچی بکند، من زندگی را برای او تلخ میکنم، زندگی را برای او ناگوار میکنم و من زندگی مشکلات او را با مشکلات زندگی و چالش های زندگی و سختی های زندگی او را روبرو میکنم. این نتیجه نافرمانیه و روز قیامت او را کور بلند میکنم در صحرای قیامت. در عالمی آیت به بارگاه رب العالمین که از چشمه کور هست. لذا عزیزان امروز چرا این همه آفات و این همه مصیبت و این همه مشکلات و اختلاف و تفرقه، قحط و خشکسالی و معضلات اقتصادی و معضلات گوناگون و پیچیدگی های زندگی و چالش های بر سر زندگی امروز جلو پیش روی مسلمانان و جامعه اسلامی، جهان اسلام و مسلمانان چرا با چالش روبرو هستند؟ عزیزان من، صبر پروردگارم حد داره. عزیزان من، قرون هاست که رب العالمین حلم نشان داده و برد دوباره نشان داده است که مسلمانان برگردن به راه پروردگار. و در گذشته هم البته این آفتها و بلاها و مصیبتها بر سر مسلمانان آمدن، اما مدتی بود. ما از عمر خودمون صحبت میکنم بنده، که به هر حال در عمر خودم که الان عمرم هم تودود بالاست، من از طفولیتم، بله قبل از او ما شنیدیم که جنگ جهانی دوم رخ داده بود، ما جنگ جهانی دوم را ندیدیم و ولی از آبا و اجداد و از پدرانمون شنیدیم که انگلیس اینجا آمده و بالاخره جنگ جهانی بوده و این جنگ خیلی به ضرر جهان بوده و خیلی از مسلمان هم در این جنگ نابود شدن. و قبل از او جنگای صلیبی و غیر صلیبی که بر مسلمان تحمیل شده هم شنیدیم و این آفت ها بعد از قرن و زمان وارد مسلمانان شدن. اما این حالتی که الان ما میبینیم واقعا ما ندیدیم این حالت ها، این مشکلات ها ندیدیم. مشکلات بسیار پیچیده امروز جهان اسلام گرفتاره. چرا گرفتاری عزیزان من؟ من این کارشناسی هایی که خدمت شما عرض میکنم از روشنی کتاب الله است و از روشنی حدیث با شما صحبت میکنم، همه این مشکلات در اثر صد عمل کرده خود ما هست، عمل کرده مسلمانانه و فاصله مسلمانان از همین کتابه که امشب شب نزولش احتمال همینی که امشب قرآن عظیم و شان نازل شده، قرآن در لیلة القدر نازل شده و اگر امشب لیلة القدر شب نزول قرآنه، برای شبها شبهای محتمل لیلة القدران، مسلمانان زندگیشون فاصله گرفته از قرآن عظیم و شان و با قرآن دور شده از قرآن عظیم و شان، از تلاوت قرآن، از عمل به قرآن عظیم و شان، از راهنمایی و هدایت قرآن عظیم و شان مسلمانان فاصله دارن. و از آن راهنمایی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، سیره پاک آن حضرت و زندگی مقدس آن حضرت صلی الله علیه وسلم و سنت آن حضرت صلی الله علیه وسلم مسلمانان امروز فاصله دارن. و انقدر گناه زیاده، انقدر نافرمانی زیاده، انقدر غفلت زیاده، انقدر فساد زیاده، انقدر فسق زیاده، انقدر جرم و جنایت زیاده که انسان حیران میشه. اینقدر فساد و اینقدر گناه و اینقدر غفلت بر سر مسلمانان. وقتی ما بررسی میکنیم تاریخ اسلام را و اول اسلام که آمد به شبه جزیره عرب و چه وضعیتی بود در دور جاهلیت، چقدر فساد بود و چقدر فسق بود و چقدر شرک و کفر بود، وقتی قرآن آمد چه تحول عظیمی، چه دگرگونی عظیمی و انسان ها به کجا رسیدن، چه حالتی پیدا کردن و این انسان ها چند از ارزش پیدا کردن. وقتی زندگی صحابه را بررسی می کنیم، صحابه کرام را ورثه زندگی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، زندگی اولین مسلمانان که قرآن در میان اونها نازل شد، وقتی ما زندگی اونها را بررسی میکنیم حیران میشیم. چه تحوله، چه دگرگونیه، چه ایمانه، چه عمله، چه اخلاقه، چه زندگیه او مسلمانان صدر اسلام داشت و ولایت رسیدن به خدا رسیدن و همه این تحولات در اثر تعلیم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، در اثر ارشاد آن حضرت و در اثر قرآن عظیم و شان بود. قرآن اینا خواندن و قرآن وقت تلاوت می کردن گاهی بیهوش می افتادن، گاهی گریه می کردن بسر نماز و متاثر بودن از قرآن، و گاهی صحابت بر زبان خودشون الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، می گفتن که خدا را شکر می کردن که ما را به دین اسلام الله تعالی هدایت کرد، ما گمراه بودیم، ما دچار زلالت بودیم، اما الله تعالی ما را راه روشن جلوی ما گذاشت و ما را هدایت داد و ما را امروز این نعمت الله تعالی عنایت کرد. صحابه انقدر خوشحال بودن که احساس میکردن تازه از مادر متولد شدن، تولد نوی برای اونها صورت گرفته بود، واقعا تولد نو بود. ولهذا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم خرسند و خوشحال. اما چرا؟ این همان قرآن است و خدا همون خدایه و تعلیمات زیبای محمد رسول الله تغییر نخورده است. چرا امروز مسلمانان به این وضعیت سرگردانان؟ مسلمانانی که قرآن دارن، مسلمانانی که آیین دارن، مسلمانانی که آخری شریعت را در اختیار دارن، مسلمانانی که اسلام را در اختیار دارن، آیا این شایسته این مسلمانانه که باید با بنبست مواجه بشن، با تحقیر مواجه بشن، با توهین با مواجه بشن، زندگیشون تارمار بشه و گرفتار بشن، آواره بشن، برن به کلیسا پناه ببرن این مسلمانان، فرار کن از سوریه و فرار کن از اروپا، از عراق و از یمن و از افغانستان و از کجا و کجا، باید برن به اروپا یا پناه ببرن که اونها اینا را متصل کنن با کلیسا. آیا شایسته این محمدی ها و شایسته مسلمانان و شایسته اهل قرآن همینه که پناهنده بشن، آواره بشن، در برب در بشن، زندگیشون همه از دستشون بره و این همه سختی ها را تحمل کنن؟ چرا این وضعیت امروز در بلاد اسلامیه؟ چرا این تفرقه؟ چرا این اختلاف؟ اینا همه عذاب پروردگار عزیزا، اینا رحمت نیستن، اینا عذابن، این قهت ها عذاب پروردگاران و اختلافات عذاب الله تعالی، این مشکلات اقتصادی که همه جا را گرفته و ما هم گرفتاریم، اینا عذاب پروردگاران، نمیگیم اینا رحمتن. بله اگر توبه بکنیم، برگردیم، قدرت اصلاح بکنیم، همین آفت ها تبدیل میشن به رحمت. قهت عذاب الله تعالی، خشکسالی و قطع بهاران و کمبود آب و نبود آب، همه این عذاب پروردگاران. ولیکن اگر آدم توبه بکنه، اصلاح بکنه خودش را، همین عذاب ها تبدیل میشن به رحمت پروردگار. اگر بیدار بشیم، عذاب شد رحمت برای ما و رحمت میشه سبب هدایت ما شدن. ولهذا امروز همه مشکلات برمیگردن به عمل کرد خودمون، به عمل کرد ما، به فاصله ما از شریعت اسلام، به فاصله ما از قرآن. ما باید امروز مشکلات جهان اسلام حل می کردیم، ما باید مشکلات اروپا را، مشکلات غرب را، مشکلات شرق را اینا را هدایت می دادیم و مشکلات اینا را حل می کردیم، در حالی که ما خودمون گرفتاریم امروز با موزل و بمباز و عرضو می کنیم که ناجیه برای ما بیاید، اروپایی ها برای ما ناجی بشن، امریکایی ها، روسی ها و چینی ها و مردم دنیا بیاید و صلح برای ما درست بکنند و آشتی درست بکنند و مسلمانان با بنبست مواجهند. لحاظ این همه سروران گرامی عذاب فروردگار است و تا زمانی که مسلمان بیدار نشه و اصلاح نکنه خودش را و بر نگرده مسلمان به کتاب خدا و شریعت اسلام و دین اسلام، مسلمان حالش خوب نمیشه عزیزان من. الله به حال ما رحم بکنه. ما حل رای حل جهان در دست ماست. بلندگو شو پچی کتو وصله بره، بلندگو کتو وصله بره، درودی خط کنه. ما حل جهان اسلام در دست ماست، ما کلید حل را در دست ماست و روزگار هم ما جهان مسلمانان مشکلات جهان اسلام را حل می کردن و امروز متاسفانه خود مسلمان ها گرفتارن و کسی نیست که مشکلات اینا را حل بکنه. لذا عزیزان من بسیار جای افسوسه، بسیار جای من حسرت میبرم به او کارشناسان و حسرت میبرم به او سیاست مداران و به او اندیشمندانی که غیر از این فکر میکنن. بسیار اشتباهان، بسیار دچار اشتباهه، بسیار اینها در مغالطان و رای حل برای جان اسلام تنها توبه و تنها برگشت و تنها برگشت کتاب خدای عز و جل. و من اگر بگم اروپایی ها هیچی متوجه نمی شون و امریکایی ها متوجه هم نیستن، من حرف گزافی را نگفتم. این هم میخوام با تروریسم مبارزه بکنن. راهی که می روان راه غلطه، راه اشتباهه. اینا تروریسم را اضافه می کنن، اینا دنیا را متشنج می کنن، اینا نامنی را به همه دنیا فخش می کنن. ما قبلا از تریبون این تریبون ضعیفمون این عرض کردیم، اینا گوش نکردن و بعد به همین دوچار شدن. اینا تا زمانی که مشکلات فلسطین حل نکنن و مسلمانان فلسطین به خانهشون بر نگردن، تا زمانی که مسلمانان فلسطین سرکوب میشن و خانهایشون ویران میشه و شارکایشون را یهودیت تصرف بکنن، اینا خیالشون امریکایی راحت بکنن. آقا اوباما حرف به بنده را گوش بکنه که نمیتونه با تروریسم مبارزه بکنه. تروریسم اینا درست کردن، تروریسم اسرائیل درست کرده. من دلیل دارم برای این مسئله، حجت دارم، ولی صدای ما به جایی نمیرسه. حجت دارم که تمام تروریسم و امنی ها مرکزشون اسرائیل بود. اسرائیل ظلم ایداد بداد و جامعه جهانی، جهانیان اسرائیل حمایت کردن، مجامع بین المللی، حقوق بشر و سازمان های بین المللی از عدالت حمایت نکردن، از انصاف حمایت نکردن. اسرائیل حمایت کردن و از حمایت اسرائیل بیخردانه بود، بیمنطق بود و لحاظه ادهی را عصبانی کردن که به خود بم ببندن، ادهی را عصبانی کردن که سازمان تشکیل بدن و منافع اونا را مورد حمله قرار بدن. تروریسم از اینجا درست شد. و اگر عدالت باشه، انصاف باشه و اگر حق و حقوق رعایت بشن، تروریسم یک روز تمامه. تروریسم مبارزش بم نیست. هواپیماهای بدون سرنشین امریکا نیستن که رهبر طالبان وقتی میکشه میگه که ما کارمون کردیم، شما یکی را میکشید ده دیگر من کاری ندارم، الا من با کسی حامی هیچ کسی نیستم، من حامی عدالتم، انصافم. ولی شما اگر صد تا را هم بکشید، تا زمانی که شما مبارزه با علت نکنید، شما با معلول مبارزه میکنید، شما با ما علت مبارزه تا وقتی که نشه علت از بین ببرید. اختلاف در افغانستان حله، در پاکستان حله، در عراق حله و در سوریه حله، در یمن حله. من حیرانم که چرا امروز سران کشورهای اسلامی باید دیگه فاصله دارم نمی نشه مسئله را حل نمی کنم. و روی این الله تعالی توفیق بده من به دیگه مسیری رفتم. و به هر حال من حالا با شما صحبت دارم و با شما میگن آی مردم مسلمان، راه نجات شما، راه نجات جان اسلام مشخص این مسیر قرآنه. به اون خدایی که جان من پیدا کرده، من به همون خدا میلیارد ها بار به نامش سوگند میخورم. چون ایمانه، چون اعتقاده که اگر مسلمان به قرآن برگرده، مسلمان به سنت برگرده، مسلمان به شریعت اسلام برگرده و به زندگی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، مشکلات جهان اسلام حل میشه. مشکل زاهدان حل، مشکل سیستان و بلوچستان حل، مشکل ایران زمین حل و مشکل همه حل، مشکل شیعه حل، مشکل سنی حل، فرق اسلامی حل. قرآن همینی که مارا یک مسئله شمینی که به وحدت دعوت داده است. امروز وقتی نماز قضا میشه توی شهر مانند زاهدان که شهر حافظان قرآنه، شما بقیه شهر را بگذارید، نماز صبح چه اندازه قضایه؟ الان رمضان شریف ماه استثنائیه، ولی بعد از ماه رمضان چقدر مسلمانان که نماز قضا میکنن، چقدر مسلمانان که کاهل نماز دارن. و نماز یک دستور صریح پروردگار، حتی جا در قرآن عظیم الشان الله تعالی نماز و زکات کنار هم میآورند. و بسیاری جا نماز است و زکات نیست و بسیاری جا انفاق و زکات است و نماز نیست. و مسلمان وقتی که حکم میرا مانند نماز که بعد از ایمان بزرگترین حکم خدا قضا بکنه و قائل نمازی کرد بکنه و انتظار داری که پرشتگان بدری به سراغش بیایم، انتظار داری که رحمت الهی بیایم. پروردگار را ناراض کردیم، وقتی پروردگار ناراض عزیزان من، بهرحال چگونه رحمت میخواهیم؟ چگونه میخواهیم قادم بشه؟ و من یک شهری رفتم تو امیر رمضان و عزیزی از آنجا شاکی بود که علماء کوتاهی دارن، دعا نمی کنند، باران نمی آید و به تعبیر خودش گفت زاهدان اونجا دعا می کنند باران آمده پارسال، ولی چرا اشاره نمی آید؟ گفتی نه، این مسئله چیزی دیگر است. تنها به دعای علماء چیزی درست نمیشه، تنها به توبه علماء نمیشه، الله توبه عمومی می خواهد. همه باید برگردیم، همه باید دستورات پروردگار را رعایت کنیم. گردن ما زده بشه، سر ما زده بشه، ولی نباید حکم خدا شکسته بشه. اگر دست و پای ما بشکنه، باید ما تحمل کنیم، برداشت کنیم، ولی شکستن فرمان الهی، شکستن دستور خدا غیر قابل تحمله. چرا که دستور ربه، مگر عذری باشه. و چقدر زکات داده نمیشه؟ من با بقیه شهر کاری ندارم، من به همین شهر خودم، شهر زاهدان، چون مستمعین شمایی. و چقدر زکات توی همین شهر ما داده نمیشه؟ خود زکات یه حکم معمولی نیست، حکم سنگینه. اگر زکات ما صحیح ادا نکنیم، مادران و خواهران ادا نکنن، شما مردم عزیز ادا نکنید که این مراسم ها را میگیرید و این رد میایید جمع میشید و گوش میکنید فرمان خدا را، علاقه دارید به دین و شما در زکات من و شما کوتاهی بکنیم، چقدر جرم سنگینی است؟ آیا این قابل بخششه؟ آیا این قابل گذشته؟ نه خیر عزیزان من، الله میخواد شما زکات بدید و زکات حق خدای عز و جله و حق فقرا و مساکینه. زکات ها که زکات دهندگان میدن، اول در کف رحمان میوفته، اول این مال الله هست. اما زکات من شما میگیم مال خدا، مال خدا در دست خدا و بعد در دست فقیر میفته، ولی حضر این زکات پای ادا میشه. دقت کنید عزیزان من، مغازه داران، کسب اصناف و جواهر فروشان عزیز، و این که زکات سنگینه، این که زکات زیاده، باید از 40 میلیارد 1 میلیارد زکات بدیم، از 20 میلیارد باید 0.5 میلیارد زکات بدیم، و از 100 میلیارد 2.5 میلیارد زکات بدیم، سنگینه. ولی نگاه کنید که اللہ چقدر داده این مال ها را. ما 1 میلیارد اگر از 40 میلیارد بدیم، 29 میلیارد دیگه برای ما میمونه و چه نقصانی پیش میاد. اللہ اون مال ما را بیشتر میکنه و اضافه میکنه. امروز وقتی ما نگاه به جهان بیاندازیم، ما به بلاد اسلامی و جهان اسلام چقدر نمازها ضایع هست و چقدر مسلمان که نماز ضایع می کنن و زکات پرداخت نمی کنن و احکام الهی روزه نمی گیرن. بسیاره چقدر مسلمانه که در ماه رمضان روزه می خوره، حج بیت الله الحرام نمی رن و دیگر واجبات ادا نمی کنن، فرائض ادا نمی کنن، و چقدر حقوق انسان ها ضایعه. چقدر انسان ها دارن فریاد میکنن که حقشون نمیرسه. بسیاری از زنان فریاد دارن که حق و حقوق ما را شوهرها رعایت نمیکنن، حق و حقوق ما را پدران رعایت نمیکنن در میراث، و برادران رعایت نمیکنن در میراث، میراث ما را نمیدن، به پسران میدن و دختران را فراموش میکنن و میراث را پسران میبرن و حق دختران ضایعه، حق زنان ضایعه، و الله تعالی ناراض میشه برای حق زنان. آن حضرت فرمودن در صحرای عرفات بود غالبا که فرمودن اللهم انی احرجو، فرمود من حرج میدانم، گناه میدانم. آیا مسلمانان حق دو کسرا، یکی حق بچه های ضعیف و یتیم، حقشون گناهشون، حقشون گناه سنگینه، و یکی حق زنان گناه سنگینه. این دو کشور ضعیفن، اینا قدرت دفاعیشون کمتره و حقوقشون را کمتر میتونن وصول بکنن، لحاظا این حرج بزرگه و گناه بزرگه، مخصوصا کسانی که تعدد ازدواج میکنن و الله تعالی فرموده اگر شما نتوانستید عدل بکنید یک زن بگیرید و لحظه تعدد ازدواج صورت میگیره ولکه حق و حقوق زنان رعایت نمیشه کاملا و روی این سروران گرامی که بای حق و حقوق همه انسان ها حق و حقوق والدین که سنگین ترین حق برادران و خواهران خیشاوندی صله رحمی حق همسایه حق همراه حق شریک لازم این همه حقوق حقوق سنگینه که برگردن ما هستن الله تعالی ما رو توفیق بده که حقوق انسان را رعایت کنیم کرامت همه انسان ها حرمت همه انسان ها احترام همه انسان ها در هر عقیده باشن در هر دینی باشن در هر آینی باشن بر عنوان انسان لازمه که ما با اونا خوب حرف بزنیم و با اونا نیکی بکنیم تا زمانی که با ما نجنگیدن تا زمانی که ما را از خانه بیرون نکردن قرآن می فرماید لازم ما باید با اونا احترام قائل باشیم و به اونا نیکی بکنیم با اونا احسان کنیم خوبی بکنیم دستور دین اسلام و این تعلیم امروز چقدر این حقوق زایه و چقدر گناه امروز فراوان شده توی شهر ما توی کشور ما توی جامعه ما فساد چقدر زیاده گناه زیاده سرقت هست رهزنی آدم کشیه و ایده از خدا بی خبر ماشین مردم سرقت میکنن سلاح میکشند و ماشین میبرن و اینا خیال میکنن که میخورن و شیطان اینا را فریب داده و اینا به راحت زندگی میکنن نه این سرقت مال سرقت که میخورن این آفت میخورن این آتش میخورن مال مردم آتشه مال مردم نجاسته و مال مردم کوفتی که کسی بخوره بلاتش بی دوزان و رهزنان مال مردم رو میخورن اینها زندگیشون را تباه میکنن و زندگیشون را تارمار میکنن و با زندگیشون را کبریت میزنن و آتش میکشن مال مردمه مال انسانه بیچارهه و انسان ضعیفه و لحظه این مال بجایی که خودشون برن زحمت میکشن و چقدر خون انسان ریخته میشه آدم کشی چقدر زیاده به خاطر حمایت از فامیلو تعصبات فامیلیو غیر فامیلیو مسائل گوناگون یه آدمایی که کشته میشن خونشون ریخته میشه این جرم سنگینه کشتن مسلمان کشتن کسی که لا اله الا الله و محمد رسول الله میخونه مخصوصا و کشتن حتی کافر غیر مسلمان گناه سنگین و ناجایزه حرامه و جایز نیست عزیزان من مگر در یک جنگی که آپ دشمن تجاوز کرده به بلاد اسلامی و میخواست سرزمین ما را بگیره و مال ما را بگیره و زندگی ما را بگیره تعرض بکنه به ما دفاع بکنه اون چیزی دیگر است اما بانوان این که غیر مسلمانه هیچ کسی حق نداره و اسلام با کفار جنگ نداره با متجاوز جنگ داره با ظالم جد داره با اونایی که صد عن سبیل الله میکنن با اونایی که تهدید معصوم میشن با اونها اسلام درگیری داره دین اسلام کفر ستیزه و ظلم ستیزه ببخشید من گفتم دین اسلام استکبار ستیزه کفر ستیز نه اسلام ستیزه و تجاوز ستیزه ظلم ستیزه و الا کافران اما کنار آن حضرت زندگی کردن آن حضرت مولا صلح کردن آن حضرت مولا زندگی کردن با مردم مکه که جنگ داشتن بعد صلح اونا خارج کردن آن حضرت و صحابه را از مکه بعضم صلح کردن و کنارشون آن حضرت را زندگی کردن صلح دا صالح امضا کردن ولی از عزیزان من این همه خون ریزی را من عرض می کنم گروگانگیری گناه موجوده و چقدر اخاذیه رشوه ربایه و انواع گناه و مشروبات الکلی و مواد مخدر و این مواد های صنعتی که می آورن و تباه کنندان و کشندان و انواع گناه که توی جامعه انجام می گیرن از اونای گرفته که مواد مصرف می کنن تانایی که مواد در اختیار اینا قرار می دن همه مشکلات ہے عزیزان من همه معضلات ہے همه چالش بر سر راه ما و این مشروبات کی می آورد عزیزان من مسلمانی که می آورد این گناه را این مواد های سمین و کشنده و خطرناک و مخدر کیام یا ورا مسلمان هم کیام یا ورا لحظه این گناه ها سنگین ایجزان همین موادان که میاران اینجا میاید و زنان را بسیاری را از دختران نکم سن معتاد میشن گرفتار ادامه اعتیاد میشن و فساد درست میشه و لحظه این همه گناه ها هستن که امروز انجام میگیرن توی جامعه و بالاخره این گناه ها موجوده این مراسم عروسیه و توی مراسم عروسی چقدر گناه موجوده
بلند گو کار کن تا
چقدر گناهه ارگ می آورن و رقص موجوده و بسیاری هستن که نگاه می کنن که این غیر مسلمانان چگونه ازدواج می کنن توی روسیه چگونه ازدواجه توی اروپا چگونه است و در امریکایی ها چگونه ازدواج می کنن امروز رسانه همه چیز آوردن بیرون و مسلمان هم می خواهد که همین کارا بکنه بیان فیلم می گیرن از دختر و پسر و اینها می بینه که اونجا چه کاری اینجا می خواهد همون کارا را بکنن و بسیاری چیزای حکایت می شه که بسیار شرم آوری و زننده است برای مسلمانان ولی مسلمان باید اتباع شریعت بکنه اتباع سنت ما فرهنگمون اسلامیه ما تمدنمون اسلامیه ما مراسم عروسیمون مراسم وفات و فاتحهمون و همه مسائلمون باید بر حسب شریعت در نظر گرفته بشه بر حرف سنت و همون حالت انجام بگیری که پاک تره و راحت تره و حیا در او حفظه و عفت در او حفظه و بی فردگی نیست و مشکلات نداره مسلمان ما با افتخار بکنیم برای ما افتخاره با مردم دنیا از فرهنگ ما درس بگیرن فرهنگ اسلام خالص او درسته از تمدن ما یاد بگیرن گناه باید مراسم عروسیشون و تمام زندگیشون از ما تقلید بکنن نه ما تقلید بکنیم از غرب و از شرق و از مردم دنیا چرا که ما دارای دین اسلامیم آخری دین خدایه و مایه افتخاره و بهترین هدایته و بهترین راهه راه میانه است و افضلترین راهه و ما پیروی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هستیم که آخری پیامبر خداست و لحاظ ما نباید از فرهنگای دیگران ملتهای دیگر ما تقلید بکنیم و مراسمهای اونا را ببینیم و یاد بگیریم که چگونه با انجام بدیم و این مسائل که بر رعایت بشه و امروز این محوره ها آمدن دور عصر محوره هاست و عصر انترنت و این انترنت و محوره گرچه نعمتن اما بسیاری چیزی خطرناک دارن دشمنان امروز هدف گرفته من طور که با بم هدف گرفته مسلمان را در بسیاری جا اما با انترنت همه مسلمان را هدف قرار دادن میخوام فرهنگ مسلمان را وز بکنن میخوام فرهنگ خود را بر مسلمانان تحمیل بکنن میخوام جوانان ما را دختران و پسران ما را تحت تاثیر خود قرار بدن شبه هم اندازم بر دین اسلام اعتراض میکنن بر پیامبر اسلام بر قرآن بر دین شبهات وارد میکنن و این کار شیاطین از همون صدر اول بوده است و بر فرهنگ اسلامی انتقاد میکنم فرهنگ حیا فرهنگ پوشش و فرهنگ حجاب حجاب اسلامی و لباس اسلامی و میخوان لباس خود را تعمیل بکنن و بیبند و ماری بیاورن فساد بیاورن دختران را از خانه ها میخوان خارج کنن آواره کنن پسران را بدبخت کنن دختران را بدبخت کنن و ما را به بدبختی بکشن بهتری زندگی اونه که ما داریم نه اونها دارن زندگی اونها زندگی خطرناکه و اونها در زندگی اونها هیچ دختری اختیار پدر نداره مادر نداره زندگی به هم پاشیده و هیچ کسی در اروپا اختیار زنش را نداره زن میتوانه به دوست پسر داشته باشه و مرد میتوانه دوست دختر داشته باشه و دختران میتوانن دوست پسر داشته باشن برن با اونا تفریح بکنن هر جا برن و اگر تعرض شد و ملامته تحت پیگرد قانون قرار میگیرن این آزادیه و این آزادی خطرناکه و لحاظه بیدار باشی او آزادیه که دین اسلام داده و شایسته دین اسلام میگه شما بیرون برید بری علم حاصل بکنید برید دانشگاه درس بخونید برید مکتب درس بخونید و حوزه درس بخونید برید توی بازار نیاز خودتون خارج بکن، خرید بکنید، اما با چه؟ با پوشش اسلامی. هیچ تنی حق نداره آرایش بکنه تو بازار را میفته به عنوان زن مسلمان. الان زنان آرایش میکنن، جواهر میپوشن، طلاعشون میپوشن و به بازار را میفتن. این خلاف شریعت اسلامه، خلاف نص صریح قرآن عظیم الشانه. نه اینکه مجتهد فتوا داده، این فتوای امام ابو حنیفه و امام شافعی نیست، این نص خود قرآنه، فرمایش صریح خداست که میفرماید ولا یبدین زینتهن، زینت و آرایش خودشون را ظاهر نکنن. زینت و محل زینت، آنجایی که زینت کرده میشه، این نباید نشان بدن، نباید آرایش بکنن و توی بازار را بیفتن و لباسهای که توجه به اونها میفته و قابل توجهان و جواهرات و اینها را بپوشند و توی خیابان را بیفتن، این برخلاف اسلام هست. این مسئله اسلامی نیست. تا زمانی که ما بر نگردیم به اسلام و همه کارهای ما و پوشش ما اسلامی باشه، بیرون رفتن ما اسلامی باشه، نشستن ما توی خانه اسلامی باشه و اسلام برگرده در زندگی ما، قرآن برگرده در مسلمان، این مشکلات دار ما. والله ناراضگی فروردگار روی همینه که شما مسلمانید، شما التزام کردید با کلمه لا اله الا الله که اعتراف کردید که به احکام اسلام عمل کنید، به دین اسلام عمل کنید و شما این مسئله رعایت کنید. خودتون اقرار کردیم ما پذیرفتیم که فروردگار ما بنده توییم، ما مطیعیم، ما فرمان برداریم، گوش به فرمانیم و بعد وقت خلاف او را انجام میدیم، الله رب العزت ناراض میشه. و کل این مشکلات جهان اسلام در همین هست. اگر امروز مسلمانان توبه کنن در دنیا و برگردن به الله تعالی، برگردن به شریعت اسلام، به قرآن، به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله برگردن و شریعت هم بین خودشون حاکم بکنن، مسلمانان نیاز به هیچ کسی پیدا نمی کنن، مسلمانان مشکلات خودشون را حل می کنن. ما رای حل داریم برای جهان اسلام، قرآن رای حل داره برای جهان اسلام، حضرت رسول صلی الله علیه و آله رای حل داره برای جهان اسلام. اما مسلمان امروز سرگردانی سزنجاز که کتاب خدا فاصله گرفته، از سنت حبیب فاصله گرفته، ولهذا این ماه رمضان برای آن است آمده تا مرا بازسازی بکنه، مرا متوجه کنه به ضعفای ما و ما برگردیم به سوی پروردگار، ما زندگیمون اصلاح کنیم، ما تغییر بدیم زندگیمون را و جهتمون را عوض کنیم به سوی پروردگار. این طور نباشه که ماه رمضان که رفت ما مساجد را باید تخلیه بکنیم و دیگه او پابندی هایی که داشتیم اونا را داشته نباشیم، بعدم گناه، بعدم معصیت و بعدم پیروی از شیطان و از نفس. الله من و شما را نجات بده. حاصل رمضان آنه که ما بر نفس فیروز بشیم، بر شیطان غلبه بکنیم، بر نفس غلبه بکنیم، شیطان را طرد کنیم و نفس را مغلوب کنیم و بر نفس غالب باشیم و تقوی را حاصل بکنیم و فرهیزگاری را، مسیر تقوی، رای تقوی. رمضان برای آنها سروران گرامی که ما پرهیزگاری برسیم، به تقوی برسیم. و کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فیام شامینه که روزه برای آنه که شما به همیشه به توشه تقوی نائل بشید. توشه تقوی بسیار توشه مهمه، سرمایه بزرگه. کسی که پرهیزگاره الله تعالی باوروز و سروران گرامی، رمضان برای آنه که ما تقویت بشه، معنویت ما، ایمان ما تقویت بشه، هدایت ما تقویت بشه، دیگه ما بعد از ماه رمضان همون کارا را انجام بدیم که در رمضان انجام دادیم، تکرار کنیم و همون پرهیزی را که از گناه پرهیز کردیم در ماه رمضان، لذا در بعد از رمضان هم از گناه پرهیز بکنیم. ما باید اصلاح بشیم، ما باید توبه نوی بکنیم عزیزان من، و ما باید امروز جان اسلام نیاز به یک تولد نو داره، باید مسلمان ها تولد نوی داشته باشن و این تولد نو برگشت اونها به کتاب خداست و به سنت حبیبه و زندگی حبیبه و اصلاح عمله و مسلمان ها این کار بکنن، انجام بدن و نگاه بکنن که چه تحولاتی میآید و چه دیگرگونی الله تعالی میآورد و تغییراتی میآورد. عزیزان من،
ما باید برگردیم به رب العالمین تا رب العالمین به ما برگردم. و این آخری شبهای ماه مبارک رمضان هست و این ماه رحمت و ماه قرآن عظیم و شان با ما در الوداع سه روز بیشتر از ماه رمضان با بیشتر نمونده و با این شب سه شب دیگه هم بیشتر نمانده است و رمضان در حال وداع هست و رحمت پروردگار بی اندازه داره نازل میشه و ما جایگاه من را هنوز نمیدانیم که جایگاه ما کجاست و ما در کجا قرار داریم. آیا ما مورد مغفرت خدا قرار گرفته ایم و گناهای ما بخشیده شدن و یا نه ما هنوز به همون جرم ها میگردیم و عمل نامه ما هنوز سیاهه و بار ما سنگینه و دفترمون هنوز خراب است، هنوز سابقه ما همون طور زشت و بده و ما حالتمون نمیدانیم. ولحظه این شب ما آمدیم مسجد و این شب ها مردم با طاعت و با عبادت و با بندگی نیم به برگه فروردگار. رمضان کل رمضان زنده نگاش داشتن شب ها را و روزها عبادت کردن و شب ها و ما با غفلت گذرانیدیم و کوتاهی و سستی و ما رای جز این که توبه بکنیم و خدا را زاری بکنیم و تضرع بکنیم که الله زندگی ما را عوض بکنه و الله ما را مورد افقرار بده و از ما در گذر بشه. دیگر راهی نداریم جز برگشت به سوی خدا و جز زاری پروردگار، جز توبه، رای حل دیگری در دستمون نیست. و لذا دعا همون بود که جناب حافظ صاحب کردن در این مراسم و چند جمله دعا انجام میگیری و بعد از اینکه دعا انجام گرفت هیچ کسی انجام تکان نخوره، چون چطا مسئله هستن که من خدمت شما عرض میکنم در رابطه با رمضان و در رابطه با عید.